برگزاری مراسم دهه فجر در استانها و روز شمار انقلاب رو تحت عنوان تا فتح فردا رو تا لحظاتی دیگه تقدیم شما خوبان میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
با رهنمودهای حقیقتاً پیامبرگونه امام بزرگوار این ملت قله ها رو یکی پس از دیگری فتح کرد و پیش رفت.
فتوح برای یک کشور اینه که جوانهای این کشور هم خردمند باشن، هم با تدبیر باشن، هم مؤمن باشن، هم پارسا باشن. فردای کشور شمایی، فردای کشور شمایی، آینده کشور شمایی.
تا فتح فردا.
گرچه بهمن است، گرچه سوز سردی زمان بر تن است، از کناره عبای تو بوی مهر میرسد، از تکانه عصای معجزت رمب و رمب لحظه های انقلاب تا سپهر میرسد. پیشوای بهمنی آدمی، ولی به عزم آهنی هو بکش، یخ زمان آب کن، خیز و انقلاب کن. فجر است و سپیده حلقه بر در زده است، روز آمده تاج لاله بر سر زده است. با آمدن امام در کشور ما خورشید حقیقت ز افق سر زده است. زنده باد ایران قهرمان، آباد زی ایران، شاد زی ایران. ای ملت کوروش نیاکان، رستم زادگان، از تاج سپید دماوند تا چشمهای آبی عمان، از مشت گره کرده دنا تا دشتهای خراسان. زنده باد ایران که فاتح دیروز است و امروز و فاتح فردا.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم. نامت همیشه جاودان،
آینده باشی خاک من،
همچون زمین و آسمان.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان.
درود و کرنش و ثنا بر شما همراهان غیور رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. حسن منصوبی هستم و خیر مقدم عرض می کنم به همه عزیزان شنونده در برنامه تا فتح فردا. واپسین نشست از برنامه تا فتح فردا رو میزبان شما هستیم در استدیو گفتگو، برنامه‌ای که با حمایت ستاد برگزاری مراسم های دهه فجر در استانها در ایام الله دهه فجر روی آنتن رفت و از زوایای گوناگون هنر و فرهنگ متعهد در خدمت انقلاب رو مورد مداقب و بررسی قرار داد. از سوی دیگر همسنگ شدن و همقرانی دو رویداد معنوی و مینوی یعنی ایام الله فجر از یک سو و شهادت بانوی دو عالم مشاطه هدا و هدایت ریحانه نبوت زهره زهرا سلام الله از سوی مهر تأییدات ربانی بر فجر انقلاب بود و از سوی دیگر الگوی جهاد و مقاومت و ایثار بر شما ملت قهرمان که فاتحان قله های افتخارید و در نوردان کوها و چکاتهای مرتفع فرهنگ و غرور ملی ما. در هر کجای سرزمین سرسبز ایران که هستید نام آزادی دهانتون رو متبرک و مترنم کنه و پرچم فخر و مباهات ملی بر شانه های همیت و غیرت و جوشش شما ایرانیان پاک نژاد در فراز و اهتزاز باشه. بریم با اجازه کارشناسان برنامه پیش از معرفی و معارفه این بزرگواران روز شمار انقلاب رو از زبان ریاست محترم مدیر کل تاریخ شفاهی حوزه هنری یعنی جناب حجت الاسلام سعید فخرزاده بشنویم و برگردیم به استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه تا فتح فردا از پخش رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و حوادث روزهای 21 بهمن و 22 بهمن رو امروز دنبال بکنیم، چون فردا در واقع ما برنامه نخواهیم داشت به دلیل تعطیلی و در واقع همه انشاءالله در راه به مایی شرکت خواهیم کرد. در روز 20 بهمن همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم درگیری بین مردم و نیروهایی که در واقع در اطراف نیرو هوایی بودن زیاد میشه و چون در محاصره مردم قرار میگیرن از مرکز فرماندهی ارتش درخواست کمک میکنن و یه تیپ کامل از در واقع نیروهای گارد به کمک اینها حرکت میکنه و مردم وقتی متوجه میشن که در واقع یه تیپ مجهزی داره میاد که وارد صحنه و درگیر بشه، در واقع بچه های همافر درب اسلحه خونه نیروی هوایی رو به روی مردم باز میکنن و اسلحه ها رو بین مردم توزیع میکنن تا مردم بتونن در مقابل این یگان مجهز در واقع مقاومت کنن. همچنین نیروهای حکومت نظامی با اعلام افزایش ساعات منع عبور و مرور، یعنی در واقع قبلا تا ساعت 9 مردم میتونستن رفت و آمد کنن، اما اعلام میکنن که از ساعت 4:30 بعد از ظهر دیگه حق رفت و آمد دادن و با این اعلام قصدشون اینه که بتونن یک آرامش رو ایجاد کنن، از تردد مردم جلوگیری کنن و با استفاده از این فرصت آرامش بتونن در واقع تهران رو تحت کنترل خودشون دارن. و حالا اقدامات بعدی که توی نیت‌هاشون بوده که بعدها اسناد نشون میده که اینا قصد داشتن که رهبران انقلاب رو دستگیر کنن. خب امام با هوشمندی این توطئه دشمن رو کشف میکنه و طی یه اطلاعی که به مردم میرسونه اعلام میکنن که این یک دسیسه است که دشمنان برای مردم چیدن و مردم به این دستور اعتنا نکنن و وارد خیابونا بشن و در واقع حکومت نظامی رو بشکنن، که مردم هم با حضور به موقع و بسیار پرشور خودشون تا صبح روز 22 بهمن در خیابانها حضور دارن. صبح 22 بهمن از ستاد مشترک ارتش با بیت امام تماس میگیرن و از دفتر میخوان که حضرت امام یک نماینده برای مذاکره بفرستن که حضرت امام آقای ابراهیم یزدی رو انتخاب میکنن و همراه یک تیم مسلح میرن اونجا تا با اونها مذاکره کنن. اختیارات هم به آقای یزدی داده میشه تا اگر اونها درخواستای معقولی داشتن برآورده بشه و به اونها قولهای مساعد داده بشه تا در واقع ارتش در واقع بتونه تسلیم بشه. وقتی به اونجا میرن خب یه درخواستای خیلی ساده ای رو دارن که مثلا اینجوری بشه پادگان ها مراقبت بشه، اسلحه دست مردم نیفته، چون ما نمیخوایم که کشت و کشتار صورت بگیره. اگر دست مردم و گروه های مختلف اسلحه بیفته بعدا انتقام های شخصی میگیرن. خب اینها چیزهاییست که مشترکه و انقلابیون همینها رو میخوان. امکانی فراهم بشه تا پادگان ها از دست برد بعضی ها مسئول باقی مونه. و یه خواسته ای هم که دارن اینه که تعدادی از مستشاران امریکایی در ستاد مشترک محبوس شدن و موفق نشده بودن که از ایران خارج بشن و به سفارت خونشون بودن. اینها در ستاد مشترک هستن و اینجا ناامن هستن. قول بدین که اینها را سالم به سفارت آمریکا برسونید، که آقای یزدی این قول رو میده. درگیری لحظه به لحظه ادامه داره و دیگه آخرین سنگرها هم فتح میشه همزمان با این مذاکرات، که آخرین سنگری که شاید مثلا توی میدان ارگ گرفته میشه به خاطر اینکه نیروهای ارتش اونجا حضور داشتن رادیوس. وقتی رادیو فتح میشه تصمیم میگیرن که در واقع برنامه‌ای برای جریان انقلاب رانزی کنن و در واقع صدای انقلاب رو فعال بکنن. حضرت امام هم یک پیامی رو مینویسن و این پیام رو کتبی در اختیار آقای آیت الله موسوی اردبیل قرار میدن. آقای آیت الله موسوی اردبیل خودشون تشریف میبرن رادیو. این پیام از رادیو پخش میشه، اولین پیامی است که در واقع از رادیوی ایران به صورت رسمی پخش میشه و در واقع به مردم تبریک میگه این روز رو، این پیروزی رو. و همزمان هم ارتش اعلام بی‌طرفی میکنه و به تمام نیروهاش دستور میده که به پادگان ها برگردن و بازگشت نیروهای ارتشی به پادگان ها در واقع طرفداران و عوامل رژیم رو بی‌دفاع می‌گذاره و اونها هم تسلیم میشن و انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه. و در واقع در این روز رژیم منحوت 50 ساله پهلوی در واقع نسخش پیچیده میشه و سقوط میکنه و نظام جمهوری اسلامی آغاز به کار میکنه. این روز رو گرامی میداریم و امیدواریم که قدر تلاش ها و کوشش هایی که در جهت پیروزی انقلاب و دفاع از این انقلاب هست رو بدونیم و با تلاش های خودمون، با فعالیت های خودمون، با کارهای خودمون بتونیم در واقع دینمون رو ادا کنیم. انشاءالله.
درود و سپاس به محضر جناب حجت الاسلام سعید فخرزاده که مدیر تاریخ شفاهی حوزه هنری هستند و رویدادهای 21 و 22 یعنی سال روز فتح الفتوح و والفجر بهمنی که از او بوی مهر جاودان آمد رو مورد مداقب و تحلیل قرار دادند. چون واپسین نشست برنامه تا فتح فردا هست، ما این دو روز رو با هم مورد روز شمار تاریخی قرار دادیم. تشکر از ایشون. خیلی سریع برگردیم به برنامه، در خدمت کارشناسان خوب صاحب نظر باشیم. امروز سه تن از بزرگواران در جمع ما هستند که کارشناسان هنری و از مدیران انقلاب فرهنگی هستند. جناب دکتر جواد محمدی مدیر کل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. عرض سلام خیر مقدم جناب محمدی.
بله، بنده هم خدمت جناب عالی همکاران عزیزمون و در استودیو و شنوندگان عزیزمون در سراسر ایران عرض سلام دارم و تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت صدیقه اطهر رو و گرامی می‌داریم 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی رو.
درود بر شما، تشکر میکنم جناب دکتر جواد محمدی. اما دو تن از پیشکسوتان و استادان ادبی من که امروز وقت مغتنمشون رو در اختیار برنامه قرار دادن، جناب دکتر اسماعیل امینی مدرس دانشگاه، نویسنده و شاعر، نخستین این بزرگواران هستند. جناب امینی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. من هم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک می‌گم خدمت مردم ایران.
درود و خیر مقدم بر شما. جناب استاد علی داوودی نویسنده و شاعر در سمت راست من در استودیو گفتگو نشستن. سلام و خیر مقدم جناب داوودی.
با سلام و درود خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز و تبریک ایام الله دهه فجر و 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی.
تشکر میکنم جناب استاد علی داوودی. اگر اجازه بدید جناب دکتر محمدی عزیز، چون برنامه سمت و سوی فرهنگی و هنری توأمان دارد و موضوع مکمل هنر و فرهنگ و سیاست رو با هم در ارتباط با انقلاب 57 و چله پختگی انقلاب داره بررسی قرار میده، با پیشکسوت شعر و ادب جناب دکتر امینی بحث رو آغاز کنیم. جناب دکتر امینی در خدمت شما باشیم به عنوان مفتاح کلام و برای ما توضیح بفرمایید که شعر انقلاب چه معیارها و ویژگی هایی داره و اصلا شعر متعهد به چی میگیم، تفاوتش با آرمان ها و تعهدات پیش از انقلابیون در چیست و به قول معروف آیا توافقی روی این معنا هست یا نیست؟
چهار تا چیز خیلی
درده ولی در ارتباط با هم
عرض میکنم که اولین سخن این است که شعر متعهد پدیده جدیدی نیست، چون من دیدم بعضی از این کسانی که به حساب خیلی پیشینه شعر فارسی را مطالعه نکردن اینجوری نوشتن که انگار این پدیده است که به حساب انقلاب آورده، یعنی بعد از انقلاب باب شده است مثلا شاعر متعهد یا شعر متعهد. نه، این مسئله تعهد غیر از این چیزهایی که بله. اصطلاحات سیاسی میگویند.
جناب استاد امینی عذرخواهی میکنم از شما، اگر اجازه بدید یه رفت و برگشت کوچک داشته باشیم، مشکل صوتی گویا برای میکروفون حضرت عالی پیش اومده، الان برمیگردیم در خدمتتون. پوزش بنده رو بپذیرید. خیر مقدم به عزیزان شنونده. جناب استاد امینی ازتون عذرخواهی میکنیم بابت مشکل صوتی که پیش اومد در استودیو، ادامه صحبتهای شما رو بشنویم.
بله، من عرض میکردم که کسانی که اشراف ندارن نسبت به پیشینه شعر فارسی اختیار میکنن که این موضوع به حساب شعر متحد موضوعیه که برساخته انقلابه. علتش هم این است که این اصطلاحات مهم، اصطلاحات بنیادی، مثلا فرض کنیم مثلا همین تعهد، مثلا ارزش‌های انسانی یا ارزش‌های دینی، در دست سیاستمدارها به مصرف روزمره رسید. بعد برای بعضیاشون اصلا دیگه آبرو نمونده. یعنی الان وقتی مثلا ما میگیم آدم متعهد یا مثلا هنرمند متعهد، خیال می‌کنیم یعنی هنرمندیه که به حساب کارمند گوش به فرمان دستگاه‌های اجرایی یا مثلا فرض کنیم دستگاه دولتی، برای اینکه هرچی اونا گفتن اینم بگه چشم و جرأت انتقاد نداشته باشه، جرأت حرف زدن نداشته. نه، تعهد به این معنی نیست.
درود بر شما.
تعهد به این معنی است که شعر ایران حتی در دوران پیش از اسلام، نه فقط در دوران بزاب پس از اسلام، حتی در دوران پیش از اسلام نسبت به انسان، نسبت به سویه معنوی جهان و نسبت به دین تعهد داشته.
بله.
و ما تقریبا می توانیم بگوییم که هیچ شعر غیر دینی از آغاز شعر فارسی، یعنی از به حساب زبان فارسی پهلوی و فارسی باستان هم هرچه شعر برای ما مانده است، تا این روزگار شعر غیر دینی اصلا نداشتیم.
یعنی نظر شما جناب امینی اینه که هر شعری در واقع مرتبط با یک آرمانی هست، با یک باوری هست؟
اساسا شعر ما شعر دینی بوده، شعر فارسی. شما این پدیده به حساب شعر غیر دینی اتفاقا پدیده جدیدیه که یه مدت کوتاهی هم بوده به حساب، یعنی شاید مثلا بگیم که از فرض کنید که دهه 20 و اینها شروع شد، یه مدت کوتاهی بود، خیلی هم به حساب مورد اقبال قرار نگرفت. روال طبیعی شعر فارسی شعر متعهد بوده.
بله.
و اتفاقا تعهدش هم تعهد دینی بوده.
بله.
یعنی شعر فارسی، شعر همه بزرگان ما، یعنی اگر بگیم مثلا فردوسی، عطار، سنایی، منوچهری، مولانا، حافظ،
بله،
اساسا شعر متعهد است، یعنی بیانگر تفکرات، اندیشه های انسانی است که قائل است به معنویت در
حال. بسیار عالی. جناب استاد امینی، شعر انقلاب نسبت به تاریخ شعر فارسی آیا یک گسست محسوب میشه؟ یعنی آیا ما با یک ادبیات نوین روبرو هستیم یا در واقع همون سیر تکوینی و بلوغ و اعتلای ادب پیش از انقلاب بوده؟
یه بخشیش به لحاظ سبکی و به لحاظ زبانی، یعنی به لحاظ ویژگی‌های ادبی،
بله،
روال طبیعی شعر فارسیه. یعنی همون سیری که شعر فارسی داشته است که از زبان فخیم خراسانی شروع شده، بعد به یک زبان بینابین در سبک عراقی رسیده، در سبک هندی مثلا زبان ملایم تر شده، تا روزگاری که مثلا نیما آمده است و تلاش کرده که زبان را نزدیک بکند به زبان گفتار، شعر انقلاب برایند این تحولاته.
بله،
به لحاظ ادبی و زبانی که در او زبان بسیار نزدیک میشه به زبان مردم، به زبان گفتاری روزمره، به زبانی که برای همه قابل فهمه.
بله.
و مسائل بلاغی و اینها هم در خدمت شعر قرار میگیره، یعنی به جای اینکه ابزار مفاخره شاعر باشه، ابزار زیبایی سخن
شاعره.
ابزار زیبایی سخن برای اینکه مردم به حساب براشون دلنشین بنازن. اما به لحاظ محتوایی یه فرقی که داره این است که شاعرای گذشته ما،
بله،
به هر حال در جستجوی آرمان شهر و انسان آرمانی بودند.
بله.
که حالا به صورت‌های مختلف، مثلا در فرض کنید عرفان میگن انسان کامل، به هر حال آرمان شهر و انسان آرمانی، حالا انسان آرمانی مثلا در شعر حماسی میشود مثلا قهرمان. این انسان آرمانی و این آرمان شهر در سالهای آغازین انقلاب برای شاعرهای انقلاب چیزی است که محقق شده، یعنی جلوی چشمش دیده، دیگه توی تخیلش دنبالش نمیگرده. یعنی اگر دنبال قهرمان اسطوره‌ای میگرده، این قهرمان اسطوره‌ای رو مجسم میبینه، دوستشه، همکلاسیشه، همشهریشه، یار و یاور خودشه.
بسیار عالی. اگر اجازه بدید جناب امینی، ادامه بحث هنری رو در خدمت جناب استاد علی داوودی باشیم. جناب داوودی، شما این آرمان شهری که جناب امینی ازش صحبت کردند در شعر پس از انقلاب رو چگونه می‌بینید؟ ویژگی‌های او چیست؟ با توجه به اینکه مرحوم قیصر و بزرگان شعر انقلاب هم در مورد آرمان شهر انقلابیون و ادبیات متعهد صحبت‌هایی داشتند، از زبان شما بشنویم.
به نظرم مهمترین مسئله شعر معاصر به یک معنا مسئله داشتن نسبته.
بله.
مثلا یکی از وجوه متمایزش نسبت به ادبیات گذشته میتونیم اینجوری تعبیر کنیم که نسبت داشتن با انسان واقعی و انسان حی حاضر.
بله.
این نسبت به دو تعبیر میتونیم اینو بررسی کنیم. یکی نسبت تاریخی و زمانیه، کما اینکه مثلا از خود شعر انقلاب و خود مسئله انقلاب هم، مفهوم انقلاب هم یک تعبیر همون حادثه انقلاب، مثلا حادثه 57 میشه. یکی بحث نگاه محتواییه که نگاه مفهوم گراست، که یک تحولی حالا بدون مثلا محدودیت دامنه الالبت میتونه وجود داشته باشه و انسان ساری و جاری مدام.
در همین حوزه مفهوم و محتوا میشه بیشتر برای شنونده ها توضیح بفرمایید ویژگی های شعر متعهد پس از انقلاب رو؟
ببینید، شعر انقلاب مثل خود انقلاب، اگه بخوام یه تعریفی که من شخصا خودم بخوام،
بله،
در ساری یک عباره درس کنم، انقلاب در اشکال مختلفش، مثلا در وجه عدالت خواهی، در نمیدونم بحث حماسیش، بحث سیاسی اجتماعیش، هر کدوم در نظر بگیریم، من نیسان مجموع ما میتونیم انقلاب رو تبلور و عرض به حضور که تجلی،
بله،
یک مثلا توصیه دینی انسانی بدونیم به اسم امر به معروف و نهی از منکر.
بسیار عالی.
این به اصطلاح شعار دینی ما در واقع حاوی همه اون عالم متعالیه که میتونه زندگی دنیوی اخروی و مادی معنوی رو پوشش بده. اون مسئله که دکتر امینی هم اشاره کردن، بحث انسان کامل، زیل همین ما میتونیم قابل دسترسی یا حتی قابل تعریف هست.
بله.
ما بخواییم جهانی رو ترسیم کنیم، جهان آرمانی که اون انسان درش زندگی میکنه، انسان میسازه اون جهان رو، چیزی که در دین ما عنوان امر به معروف و نهی از منکر، کمان که ما میبینیم خود حضرت امام هم انقلاب رو با همین یک جمله شروع میکنه که آقای شاه من شما رو نصیحت میکنم.
بله درود بر شما.
حالا یک مسئله این وسط وجود داره که انقلاب رو از یک دوره‌ای که مثلا شکلش رو عوض میشه، ما بیشتر با مثلا تعبیر سیاسی باش مواجه هستیم و میشناسیم، حالا که انقلاب ما اساسا انقلاب فرهنگیه و اون انفجار نوری که
بله
خود حضرت امام اشاره داشتن واقعا تحول فرهنگی بود
و اون نور هم نور بصیرت و معرفت است،
همون تعالیه که ذیلش دیگه میتونه همون. ما خب در دوره‌های خب این تجلی فرق میکنه، مثلا خب دهه اول، حالا من مثلا چون مرزش خیلی سیال هست بله. مشخص نیست بگید در کدوم سال تا کدوم سال، اما طبعا اوایل خب نگاه بسیار آرمانگرایانه است، حالا وجوه حماسی خیلی برتری در یک دوره، مثلا عرفان غلبه پیدا میکنه. همه اینها ما میبینیم چه در نوع اخیری که مثلا در دهه های بعدی جریان داره، انسان در واقع یعنی ادبیات در واقع در پی ترسیم اون دنیا هست، هر چند رفته رفته کل نگاه بشر به زندگی خب نگاه به اصطلاح واکنشیه، یعنی بیشتر انعکاس زندگی روزمره، لذا غلبه زندگی روزمره در همه شؤونات زندگی به ویژه در ادبیات ما میبینیم و این شکل انسانیش هست. میخوام بگم حالا در شکل اخیر ادبیات انقلاب از این وشم قفلت نکرده، در کنار اون مسئله آرمانخواهی بچه حماسی و عرفانی، ما زندگی عادی و طبیعی و انسانی، حالا تلقی انسانی هم میشه، انسانی رو هم قفلت نکرده. در شعر انقلاب ما میبینیم ما چیزی در مقابل اون وچه آرمانی و انسان آرمانی نیست، فکر میکنم که پیامدشه و یا پیاده کردن اون نقشه‌ای که در ذهن‌ها بوده برای انسان آرمانی. حالا چه میزا موفق بودیم یا ناموفق اون جای بحث داره، ولی اساساً سیر به نظر من شکلیه.
خیلی عالی، تشکر. دست مریضات جناب علی داوودی، خیلی منسجم بحث تعهد رو و اینکه معنویت انقلابی چگونه در زندگی عملی ما در دهه‌های پس از انقلاب و در چله کمالیت انقلاب نهادینه شده و در ادبیات ما منعکس شده از زبان شما و جناب امینی شنیدیم. برمیگردیم خدمت شما دو بزرگوار، اما بحث به فرهنگ کشید. اگر اجازه بدید در خدمت جناب دکتر جواد محمدی باشیم که از شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع ما حضور دارند. جناب دکتر محمدی، حضرت عالی بزرگترین دستاورد فرهنگی انقلاب رو در چه می‌بینید در یک کلام؟
من این سوال جناب عالی رو می‌خواستم با یک مقدمه پاسخ بدم که این مقدمه ضروری است برای
شنوندگان عزیزمون که بدونن این دستاورد در واقع چه زمینه ای رو داشته که میگیم بزرگترین دستاورد برای جمهوری اسلامی ایران و برای عرصه بین الملل. ببینید در زمان قرون وسطا در واقع پاپ حکومت رو در دست داشت و این زمینه ای شد برای بروز مشکلات و فسادهایی که در اون زمان به خاطر تسلط کلیسا بر حکومت ها در غرب بود و به خاطر این مشکلات و فسادهایی که پیش اومده بود، سیاسیون اون زمان تصمیم گرفتن که کلیسا رو از حکومت جدا بکنن، یعنی دین رو از سیاست جدا بکنن و این تفکر در غرب رایج شد و پس از قرنها و با پیشرفت تکنولوژی به کشورهای اسلامی هم رسید و اوج اون رو ما در زمان رضا شاه در ایران شاهد بودیم. بله. که میبینیم امور دینی، شعائر دینی، حجاب و پوشش اسلامی، مراسم مذهبی غیر قانونی اعلام شد و مردم ما از این رنج میبردن و بعد از بالاخره اخراج رضا شاه و فرار رضا شاه پسرش در واقع به خاطر شرایط اجتماعی یه مقدار فضا رو مجبور شد بازتر بکنه و در اون زمان در واقع ما شاهد این هستیم که مرحوم مدرس میفرمایند که این در جامعه ما هم بود، جدایی دین از سیاست که من اوجش رو عرض کردم در زمان رضا شاه بود. مرحوم مدرس میفرمایند که دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست. این چیزی بود که در واقع ایشون ترک کردن و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام هم این رو در واقع استفاده کردن ازش و خوب به کار بستند.